بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. دو تا استدراک کوچکی به عرض برسارم. یکی این که دیشب برخوی کردم به در کتاب جواهر، بعض از فضلای نکته را از کتاب جواهر نقل کرده بودن و مناسبتی که خواستم به اون نکته رجوع کنم، برخورد کردم به دو نکته کوچکی که خالی از فائده نیست، عنوان استدراک بحث قبل و عرضتون برسانم. نکته اول این است که گاهی گفته شده که اگر کسی مدعی فقر شد، سیدی مدعی فقر شد یا غیر سید مدعی فقر شد تا بتوان زکات بگیره، باید قولش قبول کرد. در این جهت استشهاد شده به چند روایتی. یکی روایتی است که این را مرحوم وسائل، عرض کنم که در باب 23، بله در باب 17 از ابواب کیفیت الحکم در کتاب قضا، در ابواب کیفیت الحکم باب 17 حدیث اول نقل کرده. در آن حدیث اینه که اگر یک کیسه پولی بوده در وسط بین 10 جمعیت نشسته بودند و بعد شک کردند که این پول و این کیسه پول مال کدامه، 9 گفتن مال ما نیست، شخص 10 گفت مال منه. از امام سوال میکنه که خب چه کنن این کیسه پول را؟ فرمود بدم به اون کسی که ادعای مالکیت کرده، بدون اینکه نیازی به قسمی به غیر ذالکی باشه. گفتم پس این دلیل بر اینه که اگر شخصی مدعی شد، استحقاق مدعی استحقاق زکات یا استحقاق خوم شد، باید حرفش قبول کرد. چنان که اینجا این شخص مدعی مالکیت کیس پول شد و امام فرمود بهش بدن. و نیز تمسک شده به این که اگر زنی گفت من شوهر ندارم، تزویج با او جائزه و باید تصدیق کرد قول او را، در اینکه تصدیق در اینکه من شوهر ندارم. و یا اینکه در که این روایات باز در باب 23 و همچنین 25 از ابواب عقد و نکاح وارد شده که اگر زنی ادعا کرد که من شوهر ندارم و بعد خواست با مرد دیگری تزویج کنه، بر مرد قبول او لازم کافیه و میتوانه به قول زن اکتفا کنه. و همچنین در باب طلاق، از کنم حضور باب 11 از ابواب اقسام طلاق حدیث اول این وارد شده که اگر مردی خواست رجوع کنه به زنش، زن گفت که نه، من عرض کنم که حالتی دارم که قبول نمیتونم بکنم، رجوع شما را و مراجعه شما را باید قبول کرد. به این 3 روایت تمسک شده که پس معلوم میشه در جایی که امری لا یعرف الا من قبله و یا شخصی چنین ادعایی کرد، در صورت معارضی در کار نباشه، باید قبول کنیم. حالا اگر شخصی مدعی فقر شد و معارضی در مقام نبود و مظنه اتهام دروغ در حالش نبود، پس باید اونجا هم قبول کرد و با این کیفیت فرمایش کاشف الغطاء ثابت میشه. مرحوم جواهر این بحث را در جلد همون 16 از کتاب شریف جواهر صفحه 105 این را ذکر کرده ایشون. اما بعد خود ایشون هم میگه که نه، تمسک به این ادله برای اثبات اینکه به مجرد قول به فقر باید قبول کرد، گفته این تمسک باطله و درست نیست. اما توضیح نداده که چرا این تمسک درست نیست. شاید سرش این باشه که در مورد کیس اونجا خود مدعی در کار نیست اصلا و زمانی هم در کار نیست. در مورد ما نحن فی صاحب خمس یا صاحب زکات بر ذمه‌اش ثابت شده و این مالی که یک پنجم مال اوست یا یک عشر در مورد زکات، این مال غیره و بر عهده شخص صاحب زکات و صاحب خوم ثابت شده. حالا فراغ ذمه از یک چنین مالی که بر عهده او ثابته به مجرد ادعا، این غلطه. در مورد کیسه متروک، یک کیسه ای که افتاده و مالکی نداریش، کسی هم ادعا نمی کنه، کسی زمانی در کار نیست که بیایم بگیم زامنن دیگران و به حرف این آقا نباید اعتبار کرد. خیر، اونجا مال شخصی نیست که ما بیایم بگیم زمانی در کاره. اما در ما نحن فی بر عهده صاحب خمس و صاحب زکات عشر زکات و همچنین خمس مال مضمون بر عهده اوست، این دادن باید به مستحقش برسانه. قیاس ما نحن فی به اونجا قیاس مع الفارقه. نه هیچینی دهنه برستن دو توی مسافرتی پول وسط افتاده. این که اتایی میگن آقا مال کیه؟ هره سوال میکنه که امام میگه برای همون کسی که مدعی شده. فعلت این که در اینجا معارضی که در کار نیست، چیزی هم بر زمانی بر عهده کسی نیست و حال برام در عهده کسی نیست. یک حالا فرض کنیم منزله مال مباهیه که در وسط افتاده، یه کسی برمی‌داره. نه این دیگه ما از خودمون در میاریم، چیزی در کلام نیامده. آقا شما حالا یک سفر دیگه باهاتون باید مسافرت بریم، یک وقتی که این کارا 5-6 نفر ما هم بودیم یه پولی وسط افتاده، شما 5-6 نفر سوال میکنیم آقای از کیف شما افتاده، کیف باز میکنیم بگین نه، دومی هم میگه نه، سوم میگه آقا مال منه، کیه اینجا در اینجا زمان کی از کی کیف که افتاده کی؟ چه مسئولیتی؟ شد خودش مالکش باشه.
بله، به هر حال مسئولیت زمان داره که اینو به هر کسی نده، فقط به مالکش ابراز کنه، کسی که مالکه به مالکش بده. خب بله.
بخیل شد خود این آقا مالکش بده حالا گرفته. شاید نباشه مثلا میشه مباح اولیه. خب واسه مباحات اولیه خودش مالکه. اما در ما نحنوهی فرض اینه که بر عهده این آقا دادن خمس لازمه، باید به مستحقش برسانه. حالا یک کسی آمده و گفته من فقیرم و ما هم نمیدونیم این فقیره یا نه، میتونه بهش برسانی؟ این از قبیل که بنده زامن زید باشم به کسی بیاد بگه من زیدم، ما هم شنگ نقین نداریم که این زید باشه، به این آبدی ما رو برای عزمه میشیم. قیاس مال فارقه. بله. و همچنین در مورد زنی که دعا میکنه من همسر ندارم، که میگه امام جائزه و میتونه به قولش اعتماد کنه، خب در اینجا زامن کی میخواد باشه؟ این آقایی که میخواد با او ازدواج کنه زامن کی میخواد بشه؟ برای کی زمانی در کار هسته؟ هیچ از آقا چی فراموش هم میکنی از شما فاد بعیده. اون مثل لغتی که بگی مال مردم بودی گم شده، این غیر از اینجاست که یه خانمی رو پیدا شدی میگه جناب شیخانه من آدم سیغی شما بشن، هیچ مانی هم در کار نیست، من شوهرم ندارن، شما زامری کی میخوایی بشی؟ بله، یه کسی توی مسجد گرشاد ما برخوش که گفت حاج آقا ما با یک زن شوهرداری چیز کردیم، باید بریم از شوهرش استحلال کنیم، بریم بعد نیست برو توی فتنه هم به باقل بیر. عرض میکنم این قیاس با اونجا معلفارقه. بعد چند وقتی قبل بزنید تصادفه هم بنظر آقای آشه سعید هم تشریف داشتن، یک سایت رو گرفته بودیم خبیثی از این وهابی ها، میگفتش که بله شیعیان میگن به این که با زن شوهردارم عرض کنم بوده که صیغه کردنش اشکال نداره، برای خاطر که روایت هم از بسائل خوند که حضرت باقر سلام الله علیه سوالش کرد که آه ما با زن ازدواج کردیم و بعد منو شدیم شوهر داره، حضرت فرمود که خب خود سوال کردی، چرا سوال کردی؟ این را دلیل گرفته بود که پس شیعیان میگن با زن شوهردار صیغه کردن جائزه. مرتی که خبیث هیچ قیاس هم الفارقی شبه موضعی تفتیش درش لازم نیست. امام هم میگه دوگه چرا تفتیش کردی؟ خب او که گفته من شوهر ندارم خب کافی بوده دیگه، و تو لازم نبوده تفتیش کنی. این چه قیاسی است که ما بیایم بگیم که پس این دلیل برای این که با زن شوهر دار صیغه کردن جائز باشه؟ مسئله منافی هم از این قبیله، چه تمسکی؟ خب اون زن گفته که آقا من شوهر ندارم، این عاشق هم خیلی خود صیغش کرده او را. خب بعد این بگیم که دلیل میشه پس برای این که مورد زمانم اگر یک کسی گفت که من فقیرم بهش دادیم و حال اینکه بر ذمه ماست که پول را به مستحقش برسانیم، این را دلیل بگیریم که پس هر کسی در هر جای ادعایی کرد قابل قبوله و موجب براءت ذمه میشه؟ کلا. بنابراین اینها که دلیل بر ما نحرفی نمیتونن بشن، بعد دخلی هم به اینجا ندارن. اما در مورد نکته دومی که خواستم استدراک کنم اینه که در مورد اشتهار در بلد، اگر کسی در یه بلدی مشهورن که اینها ساداتند، خب زیادم اتفاق میفته در بلاد، در روستاها، غیر روستاها، شهرها که افرادی مشهورن به سیادت، آیا این کافیه یا نه؟ در تمسکات میگونه تمسک به سیره شده که استادم میگه لم یرد انه شاره. خب سیره برای این بوده، بله الان مسلمه همین سیره در زمان ما دائر است و رایج، بحثی هم درش نیست. اما اینکه لم یرد انها، که لم یرد در زمانی که ولی اسلام لاله قائب لم یرده، خب معلومه خالی نمیشه، دسترس به امام نیست که بیدیم رد کرده یا نه. اما در زمان ائمه دینی که قدرت بر رد داشتن، مثل امام صادق، امام باقر، موسی بن جعفر، امام رضا سلام الله علیه، اون زمان مگر سادات چقدر بودن که ناشناخته باشن؟ اون زمان سادات معمولا شناخته شده بودند، برای خاطر اینکه چون بنی هاشم در اون زمان همونطوری که صاحب جواهرم میگه عمده نسلی که از حضرت عبدالمطلب باقی مونده بود به وسیله حضرت عباس عموی پیغمبر بود و خود حضرت ابی طالب سلام الله علیه بود، عبدالله هم که غیر از پیغمبر اکرم کسی ازش باقی نمونده بود، پیغمبرم که فقط یه دختر ازش باقی موند. این که بیایم بگیم سادات ناشناخته بودند بسیار بعیده. من در احوال موسی بن عباس، همین یکی از خلفای بنی عباس برادر هارون، خوندن که این از کنم یک شبی حرسمت ابن اعین میگه منو خاص موسی و گفت که باید بری کوفه، هرچه از بنی عباس حسن خارج کنی از شهر، باقی شهر را آتش بزنی، هر که در شهر هست از بین بره، از بنی هاشم و غیر بنی هاشم. و پس منوش افراد شناخته شده بودن که بگه به این که بله. و بنی عباس رو از شهر کوفه خارج کن، بعد باقی شهر رو آتش بزن. در زمان حضرت جواد سلام الله علیه و همچنین خود آقا حضرت رضا سلام الله علیه، اصلا بنی هاشم هم از عباسیون و یا اینکه طالبیین غالبا شناخته شده بودند، کسی نبودن که مردد باشند و معلوم نباشه اینها آد هاشمی هستند یا هاشمی نیستند. بنابراین اون زمان رد نشدنش به خاطر این بوده که معلوم بودن شناخته شده باشند. بعد در عصر غیبت و بعدم که خب بله این سیره هست، اما این سیره قابل رد نیست، چون امامی در اختیار ما نیست که اینها را رد کنه، یا اینکه اصحاب خاصی نیستند که اونها را رد کنن. ما نمیتونیم بگیم عدم رد در زمان ما این کاشف از رضای معصوم علیه السلام بوده. بله عدم ردی که متصیره ای که متصل باشه به عصر معصومین و در زمان معصومین رد نشده باشه، این قابل قبوله و شاهد هست و دلیله. اما سیره‌ای که در زمان ماست دخلی به زمان ائمه علیهم السلام نداشته، چون در اون زمان سادات ناشناخته نبودند، معمولا هر کی بودن شناخته شده بودند، چه از بنی عباس، چه از طالبیین، چه از غیر اینها. این نکته ثالث دیگرم به عرضتون برسانم و اون این است که حضرت عبدالمطلب بنی حضرت هاشم دو تا برادر داشته، یکیش عبدشمس بوده که بنی امیه از عبدشمسن، یکم مطلب بوده که مطلب هم بس کنم با حضرت عبدالمطلب با حضرت هاشم برادر بودن. در بعض از روایت داره مثل اون روایت موثقه زراره که لا یبقا هاشمیون ولا مطلبیون، که فرمود اگر بنا میشد که سادات سهم سادات را داده بودند، نه مطلبی و نه هاشمی فقیر باقی نمیموند. بر این اساس بعضی گفتند که آنانی که از نسل مطلبن که برادر هاشمه، اونها هم در این حکم داخلن، در صورتی که ما در روایاتی که خوندیم عمدتا گفت بنی هاشم فقط براشون خمس لازمه و جائزه. خب بنی امیه که بلا اشکال دادن خمس منها موجب براءت ذمه نمیشه ولو برادر حضرت هاشم بودن، اما مطلب که برادر حضرت هاشمه، آیا از نسل او اگر کسی مونده باشه دادن به او موجب براءت ذمه از خمس میشه یا نه؟ در یه روایتی داره که لا یبقا هاشمیان ولا مطلبیان، از بله ملا محتاج هاشمیان و مطلبیان، که پس معلوم میشه که نسل مطلب که برادر هاشمم هست در این حکم خمس داخله. اما مشهور بین فقها اینی که خیر، فقط اولاد هاشم علیه السلام متعلق و خمسند. البته در یه روایت هم هست که پیغمبر اکرم فرمود ما با مطلبیین شریک بودیم هم در جاهلیت و هم در اسلام، که ان اولاد بنی مطلب با اسمانم که اولاد هاشم برادر و رفاقتشون هم در زمان جاهلیت بود و هم بعد از زمان جاهلیت که زمان اسلامه بود. ولیکن بعد از این در این حکم آیا شریکن یا نه؟ فقها اکثرا فرمودن که خیر، مطلبیین نیستن، به خاطر اینکه در اکثر روایات بنی هاشم یا هاشمیین آمده، اسمی از مطلبیین نیامده. ولیکن در این روایت گفته محتاج هاشمیون ولا مطلبیون، که این به دلالت التزامیه دلالت داره برای اینکه خمس به مطلبیین هم تعلق می گرفته. اما در جواب صاحب جواهر میگه و دیگران که این بعید نیست که حذف شده باشه مضاف، چون گاهی از اوقات در مقام اضافه مضاف را رها میکنن، میخوان بگوین بنی هاشم، میگن هاشمیین. اینجا هم بعید نبود که عبدالمطلبی که پسر هاشم مراد بوده از مطلبیین، به امام علیه السلام فقط اکتفا کرده به کلمه نسبت به مطلب، نگفته لا یبقا هاشمیون ولا بنی عبد المطلبین، مرز کنن که ما احتاج هاشمیون ولا بنی عبد المطلب، برای خاطر این که چون دیگه نسبت مضاف را حذف کرده و فقط اسناد به مضافون الی داده. ولذی یسهل الختم، این که دیگه از اولاد مطلب لااقل در زمان ما کسی باقی نمونده یا شناخته شده نیست. بله از اولاد عقیل هستن، از اولاد عباس الان هم وجود دارن، اما از اولاد مطلب کسی شناخته شده نیست که حالا ما بحث کنیم و سر بی صاحب بتراشیم. خیلی خوب، این بحث استدراکات کوتاهی بود که به عرضتون رسوندم. برگردیم به مسئله ما نحنفی که عبارت بود از عرض کنم حضورتون که اصالت الصحه در مورد احتیال. خب مسئله احتیال را باز مرحوم صاحب جواهر این بحث را در صفحه 106 جلد 16 هم آورده به تبع ایشون هم، اما اونجا ایشون نگفته که عادل باشه، فرموده به وکیلی که عادل بشه یا نباشه اگر شرط عدالت را ندانستیم. در وکیل خود شرط عدالت هم نیست، بنابراین میگه اگر داد به یک شخصی به عنوان وکالت که او برسانه، به همین مقدار براءت ذمه حاصل میشه. در مقام تعلیل هم میفرمان برای اینکه مدار بر علم وکیل، علم موکل لازم نیست، بنابراین اگر وکیل تشخیص داد که اینها موساداتن و سهم سادات را به اونها رسون من جمله خودش، این موجب برای براءت ذمه موکل میشه. بعد هم در آخر میگه و فیه تأملون، که استاد خویی هم میگه تأمل صاحب جواهر بجاست برای خاطر اینکه چون این تکلیف در اصل متوجه به موکل شده و کار وکیل فقط به عنوان طریقیت، علم وکیل هم فقط طریق به واقعه. خب طریق اگر حجت نبود نمیتواند به طریق غیر حجت اکتفا کرد. بله اگر طریق حجیتش ثابت شد میگیم موجب اجزائه، اما وکیل میخواد به اشخاصی برسانه که به خیال خودش ساداتن و موکل میدونه که اینها سادات نیستن یا شک داره که اینها ساداتن یا نه، به چه مناسبت بگیم علم وکیلی که نائبه و طریقه موجب برای اجزائه؟ این اشکالی که در اینجا هست. خب حالا ربما یقال به این که عمل وکیل مجزیست به خاطر چند جهت. یکی به خاطر روایاتی که در باب زکات وارد شده که یکی صحیحه علی بن یقطین و روایت شهاب بن عبدربه که میگه به این که آقا من عرض کنم وقت ندارم، وکیلی گرفتم که این را سهم زکات من را به محل برسانه. باب 35 از ابواب مستحقین زکات، روایت اول و روایت چهارم، این دو روایت میفرمایند که اگر شخصی وکیلی گرفت که زکات را برسانه، فرمود که اگر وکیل موثقه، در صحیح علی بن حکیم میگه اگر وکیل موثق باشه کافیه و مجزیه، ولی اگر موثق نیست باید خودت برسانی تا زکات به محل خودش برسه. و شبیه همین هم در روایت شهاب ابن عبدرب وارد شده، گاهی به این روایت تمسک شده و گفتن که پس اگر ما به وکیل دادیم مجزی هست، ولو اینکه ندانیم آیا وکیل به محل رسونده یا به محل نرسونده. برخی به اطلاق این دو روایت تمسک کردن و فرمودن که در زکات این مجزیه، خمس هم مثل زکاته، معلومه فرقی نمی کنه، باید به محل برسه. در زکات فقرای غیر بنی هاشمن، خمس هم باید به فقرا بنی هاشم برسه. پس بگیم همون طوری که در زکات وکالت کافیه، در خمس هم وکالت مجزی و کافی باشه. منتها در صحیح علی بن یقین قید وثوق و وثاقت را شرط میکنه. حالا به هر حال آیا این روایت را میشود دلیل گرفت یا نه؟ گفتن به این که برخی اشکال کردن که خیر، این در روایت امام میگه در صحیح علی بن یقین میگه اگر نه خودت باید او را در مواضع زکات برسانی. پس معلوم میشه اون که اصل است رسوندن به موضع زکات. موضع زکات هم فقرا هستند. این هم اگر ما تسریع کردیم در خمس، پس باید خمس هم به موضع خمس که سادات فقیرند برسه. در صحیح علی بن یقین میگه فخذ ها و زعها فی مواضعها، اگر طرف موثق نیست خودت بگیر و در موضع خودش صرف کن. بنابراین پس رسوندن به موضع خودش لازمه. اونجا که امام میفرماید که اگر موثق بود کافیه، برای خاطر این چون اولا فقرا زیادن و رسوندن به فقیر فقیر کافیه و آسانه در مورد زکات، به علاوه چون شخص موثقه یعنی قول او حجته. حالا اگر اون وظیفه خودش را دانست که به محل برسانه و چون موثقه قهرن مجزی هست، اما اگر موثق نبود امام میگه بر تو لازمه که به موضع خودش زکات را برسانی. بنابراین ما نمیتوانیم از این تصریح کنیم و بگیم به این که اگر وکیل حتی به قول صاحب جواهر عادل هم نبود، موثق هم نبود، ما احتیال کنیم و به این آقا بپردازیم و بگیم که شما به سادات برسان، و این مطمئن نبودیم که این به سادات فقیر رسنده، بیایم بگیم مجزی. خیر، از این روایت این استفاده نمیشه. آمدیم به این که بفرض بگیم که ممکنه این روایت رسونده باشه، میگیم این روایت حد اکثر میخواد بگوید که این شخص چون موثقه دیگه شما ضمانتی در آدم موثق انشاءالله دروغ نمیگه. ما میتوانیم بگیم که چون این آدمی که ما وکیلش کردیم آدم درستیه، انشاءالله دروغ نمیگه و خطا نمیکنه. اما چرا مجزی باشه؟ از کجا که این موجب براءت ذمه ما شده باشه؟ اینجا تمسک به اصالت و صحه کرده اند. استاد میگه اصالت و صحه در جایی که کیفیت عمل معلومه، اما نمیدانیم که آیا به محل رسیده یا نه. اینجا اصالت الصحه جا نداره. اصالت الصحه در جایی است که اصل کیفیت عمل ناشناخته شده باشه، مثل اینکه ما نمیدونیم این عقد به فارسی کرده یا به عربی، و میدونیم عقد به فارسی باطله، بگیم حالا که این نائب شده وکیل شده ان شاء الله عقد به عربی کرده و صحیحه. اما اگر بدانیم عقد به فارسیه ولی شک داریم که عقد به فارسی صحیح هست یا باطله، نمیتوان در اینجا به اصالت الصحه تمسک کرد. این را در شبهه موضوعی هم جاری میشه، میگیم خال این ما نمیدونیم که آیا این به سادات فقیر رسونده یا نه، بیایم به اصالت الصحه بگیم به سید فقیر رسونده، میدونیم به خودش داده و به زید ابن ارقم داده و این میدونیم کیفیت تقسیم به این دو سه نفر بده، اما نمیدونیم این دو سه نفر فقیر بودن یا نه. اینجا جای اجراء اصالت الصحه نیست. انشاءالله مجان روشن شده باشه، ولی ما معتقدیم که جای اصالت صحه است، ولی کلام تتمه انشاءالله.